میدونی دیروز 8 جولای 2026 بزرگترین انقلاب تو دنیای هوش مصنوعی کاملاً در سکوت اتفاق افتاد.
آره، و جالبیش اینه که اصلاً خبری از حل کردن یه معادله پیچیده ریاضی یا نوشتن یه کد عجیب غریب نبود.
دقیقاً، صرفاً به این دلیل بود که ماشین بالاخره یاد گرفت چه زمانی باید خب دهنش رو ببنده و گوش بده.
که همین یک کار ساده کل بازی رو عوض کرد.
سلام به همگی، خوش اومدیم به این بررسی عمیق ما. امروز قرار این اتفاق مهم رو با هم حسابی زیر و رو کنیم.
بله، و ما امروز اینجاییم تا برای شما که همیشه دوست دارید یک قدم جلوتر از اخبار تکنولوژی باشید، این موضوع رو باز کنیم.
خب، روی میز ما امروز ترکیبی از منابع مختلف هست، یادداشت‌های رسمی خود شرکت OpenAI از رونمایی GPT Live 1
در کنار تحلیل‌های عمیق مجله تکن و البته یک گزارش میدانی فوق‌العاده از تامز گاید.
آره، تازه یه مقاله به شدت بحث برانگیز از مجله فورمز هم داریم. هدف ما اینه که هسته اصلی این تغییرات رو براتون بشکافیم.
و برای شروع شاید بد نباشه بریم سراغ یه نقل قول عجیب از مراسم رونمایی دیروز.
آها، منظورت حرف کوندان کوماره، مدیر ارشد تحقیقات اوپن ای آی؟
دقیقاً. اون گفت این مدل جدید نه به خاطر هوش بالاترش بلکه به خاطر راستش انسانیتش متمایز شده.
خب، بیایید این موضوع رو بشکافیم. چطور یاد گرفتن سکوت میتونه یه ماشین رو انسانی تر کنه؟
ببین، برای اینکه این انسانیت رو درک کنیم اول باید ببینیم تو گذشته فقدان این سکوت چقدر روی اعصاب بود.
اوه، خیلی زیاد.
وقتی به تاریخچه صدای چچیبیتی نگاه میکنیم در واقع داریم سه نسل کاملا متفاوت از مهندسی رو بررسی میکنیم.
از همون اولیش بگو، همونی که سال 2023 اومد.
آره، نسل اول مبتنی بر معماری آبشاری یا پایپلاین بود، یعنی سه تا مدل جداگانه پشت سر هم کار میکردن.
خب این یعنی چی؟ برای شمایی که داری گوش میدی، فرض کن صدای شما رو اول مدل ویسپر میگرفت.
درسته. تبدیلش میکرد به متن، بعد این متن میرفت تو دل GPT-4 تا جواب متنی ساخته بشه.
و تازه بعدش یه مدل سوم میومد، اون متن رو دوباره میخوند و تبدیل به صدا میکرد.
و این مسیر طولانی یه تأخیر وحشتناک 1700 میلی ثانیه‌ای میساخت.
و بدتر از همه این که تو این پروسه لحن و احساس صدای شما کاملا از بین می رفت.
دقیقاً.
راستش این نسل اول دقیقاً مثل حرف زدن با اخبارگوهای تلویزیون از طریق ماهواره بود. شما یه چیزی می گفتی؟
بعد 2 ثانیه تو سکوت به دوربین زل می زدی.
آره، معطل می موندی تا طرف مقابل اون سر دنیا صدات رو بشنوه و جواب بده. خیلی خشک و رباتیک.
تا اینکه تو سال 2024 رسیدیم به نسل دوم، یعنی حالت صوتی پیشرفته.
آها، همون Advanced Voice Mode. اونجا دیگه پردازش بومی صدا اتفاق افتاد.
بله، 5 تا صدای جدید مثل آربور و سول هم اضافه شدن که خداییش خیلی طبیعی تر بودن.
ولی یه مشکل بزرگ داشت. مثل بی سیم کار میکرد، همون واکی تاکی.
درسته، باید حتما جملت تموم میشد تا اون شروع کنه به حرف زدن. روی مکانیزم تشخیص سکوت کار میکرد.
یعنی سیستم فقط مترصد این بود که شما ساکت بشی.
دقیقاً. اگه توی کافه شلوغ بودی، صدای به هم خوردن فنجونا میومد یا یکی تو پس زمینه سرفه میکرد.
سیستم گیج میشد و سری وسط حرفت میپرید. چقدر رو اعصاب بود.
و این ما رو میرسونه به نسل سوم که دیروز معرفی شد، یعنی GPT لایو.
که کلاً قواعد رو به هم ریخت.
چون از معماری دو طرفه کامل یا فول دوپلاکس استفاده میکنه، یعنی حالا میتونه همزمان هم بشنوه و هم حرف بزنه
بدون اینکه منتظر نوبت بمونه. ولی صبر کن، اینجا یه ابهام بزرگ برای من وجود داره.
چه ابهامی؟
انسان‌ها که خودشون همیشه وسط حرف هم میپرن. میدونی ما مکس میکنیم، میخندیم، حرف هم رو قطع میکنیم.
خب درسته.
آیا این که هوش مصنوعی حالا اینقدر دقیق برنامه ریزی شده که منتظر بمونه تا ما فکرمون رو جمع کنیم، اونو به جای انسانی تر بودن صرفاً به یه ربات مؤدب‌تر و مصنوعی تر تبدیل نمی‌کنه؟
چیزی که اینجا شگفت‌انگیز دقیقاً همینه. GPT لایو اصلا قرار نیست فقط یه ربات مؤدب ساکت باشه.
پس چطوریه؟
تفاوت اصلی تو درک بافت آوایی هست. این مدل حالا فرق بین مکس برای فکر کردن و پایان جمله رو میفهمه.
از کجا؟
با تحلیل کشش کلمات و افت و خیز صدای شما. اما فراتر از اون، از تکنیک بک چنلینگ استفاده میکنه.
بک چنلینگ یعنی همون کلمات کوتاه؟
آره، ببین، شما که الان داری به این برنامه گوش میدی، حتما پیش اومده داری یه ماجرای طولانی رو برای دوستت تعریف میکنی.
آها، و اون لابلای حرفام بدون اینکه کلامم رو قطع کنه میگه اوهو، آره، جدی میگی؟
دقیقاً، GPT های لایو هم الان همین کارو میکنه. وقتی داری فکر میکنی، با این کلمات کوتاه تاییدیه میده که داره گوش میکنه.
و این همون چیزیه که به مکالمه حس یک پارچه بودن و انسانی میده.
دقیقاً همینه.
ولی خب وقتی این مدل دائما در حال تایید کردن و شنیدنه، یه سوال فنی پیش میاد.
بپرس.
پردازش همزمان این همه دیتا نباید باعث بشه سیستم اصطلاحاً هنگ کنه؟
چطور؟
یعنی وقتی من یه سوال پیچیده میپرسم که نیاز به استدلال سنگین داره، چطور وسط گفتن اوهو پردازندش ذوب نمیشه؟
معماری دولایه جدید دقیقاً برای حل همین مشکل طراحی شده.
یعنی جداشون کردن؟
بله، OpenAI یه استراتژی هوشمندانه به نام مدل تحفیز اختیار یا دلیگیشن پیاده کرده. لایه صوتی از لایه استدلال جدا شده.
خب پس وقتی من یه سوال ساده میپرسم چی میشه؟
خود GPT لایف که مدل سبکتری هست در لحظه بهت جواب میده. اما وقتی کار پیچیده میشه،
وظیفه رو میده به یه مدل قوی تر.
دقیقاً، میسپارتش به GPT 5.5 تو پس زمینه و تا اون اول پردازشی داره فکر میکنه، مدل صوتی همچنان با تو حرف میزنه.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. این معماری خیلی شبیه یه سناریوی آشناست.
چه سناریویی؟
فرض کن شما وارد یه دفتر میشی، یه منشی به شدت خوشبیان و اجتماعی تو لابی نشسته. این همون GPT لایف هست.
آه، درسته.
داره باهات گرم میگیره، حواست رو پرت میکنه. در همین حین یه متخصص نابغه اما گوشه‌گیر که همون GPT 5.5 باشه،
تو اتاق پشتی داره بین صدها پرونده میگرده تا جواب دقیق رو پیدا کنه.
آره. و به محض اینکه متخصص جواب رو پیدا میکنه، میده دست منشی تا با همون لحن جذابش به شما بگه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و برای مدیریت همین اتاق پشتی 3 سطح استدلال تعریف کردن: فوری، متوسط و بالا.
مثال میزنی؟
شما که شنونده مایی، فرض کن میخوای یه سفر 10 روزه اقتصادی به ژاپن بچینی. خب این کار ساده ای نیست.
کلی بررسی قیمت و هتل میخواد.
درسته، پس استدلال رو روی حالت بالا میذاری. سیستم میفهمه باید زمان بیشتری تو اتاق پشتی صرف کنه.
ولی تو این مدت تو رو تو سکوت رها نمیکنه.
نه، باهات درباره ترجیحات سفرت گپ میزنه. تازه یه سری کارت‌های بصری هوشمندم اضافه شده.
آها، این کارت‌ها رو دیدم. یعنی وقتی داری درباره بورس حرف میزنی، بدون قطع شدن صدا نمودار سهام میاد رو صفحه گوشی.
دقیقاً، اما اوج این معماری رو میشه تو بحث ترجمه همزمان دید. گزارش تامز گاید خیلی خوب اینو موشکافی کرده.
وای، اون گزارش تامز گاید واقعا دیدنی بود. خبرنگارشون سیستم رو برده بود وسط مسابقات جام جهانی.
تو دل استادیوم؟
آره، پر از سر و صدا. نکتهش این بود که نشون داد این سیستم چقدر با چیزی مثل گوگل ترنسلیت فرق داره.
چون تو مترجمای سنتی باید یه جمله رو کامل بگی، دکمه رو بزنی، صبر کنی.
دقیقاً. بعد طرف مقابلم همین پروسه رو تکرار کنه. ولی خبرنگار میگفت با GPT لایو حس میکنی مترجم انسانی نشسته تو گوشت.
یعنی سر و صدای استادیوم تأثیری نداشت؟
نه، سیستم صدای تشویق و همه ما رو فیلتر میکرد. و در حالی که خبرنگار داشت حرف میزد، با کسری از ثانیه اختلاف ترجمه میکرد تو گوش طرف.
فوق‌العاده است. ولی خب گزارش یه نقد هم داشت.
آره، تو بعضی زبانها یا لهجه‌های محلی سیستم یکم افت روانی پیدا میکرد.
یا لحنش یه مدال عجیب میشد. دلیلش هم احتمالاً پردازش همزمان اصطلاحات کوچه بازاری و تبدیلش به یه زبان دیگه است.
ترجمه فرهنگی در لحظه واقعاً کار سنگینیه.
بله، ولی اگه به تصویر بزرگتر رفت بدیم، این معماری ماژولار چقدر برای توسعه دهنده‌های سازمانی حیاتیه.
100%.
یه بانک رو فرض کن که میخواد پشتیبانیش رو خودکار کنه. مدل صوتی مشتری عصبانی رو آروم میکنه در حالی که مدل پشتیبان داره تراکنش‌های دیتابیس رو چک میکنه.
اما بیا یه قدم به عقب برگردیم. میخوام یکم منتقدانه به این قضیه نگاه کنم.
بگو.
این ویژگی‌های ترجمه و مماری دولایه جذابن، اما مگه گوگل و بایت دنس ماها پیش به این قابلیت فول دوپلکس نرسیده بودن؟
خب بله، رسیده بودن.
گوگل تو ماه مارس جمینای لایو رو معرفی کرد که تازه یه قدم هم جلوتر بود چون از دوربین گوشی استفاده می کرد.
با نسخه جمینای 3.1 فلاش لایو.
آره، یا بایت دنس تو آوریل سیستم سی دوبلکس رو داد بیرون که ادعا می کرد خطای قطع مکالمه رو 50% کم کرده.
انویدیا هم با پرسوناپلکس تو ژانویه کنترل نقش رو معرفی کرده بود.
خب با این اوصاف آیا اوپن ای آی اینجا فقط داره سعی میکنه عقب موندگیش رو جبران کنه؟ چرا رونمایش اینقدر سر و صدا کرده؟
این دقیقا نقطه ایه که مجله تکین روش دست گذاشته. نحوه اجرای فول دوبلکس تو این شرکت ها متفاوته.
چطور؟
گوگل با دوربینش از دادای چند وجهی استفاده میکنه. خط نگاه و چهره شما رو تحلیل میکنه تا بفهمه حرف تموم شده یا نه.
و بایت دنس؟
بایت دنس روی الگوریتمای پیشبینی تنفس کار کرده. با تحلیل صدای نفس کشیدن میفهمه میخوای ادامه بدی یا نه.
پس از نظر فنی اونا هم دستاوردهای عظیمی داشتن.
دقیقاً. توی این بازار داشتن فول دوپلکس دیگه مزیت نیست، بلکه یه الزامه.
پس برگ برنده اوپن ای آی چیه اینجا؟
مقیاس بی‌نظیرش. در حال حاضر 900 میلیون کاربر فعال هفتگی دارن.
واه، 900 میلیون
که 150 میلیون نفر از اونا به طور روزمره دارن با قابلیت صوتی حرف میزنن. هیچ شرکتی این حجم از دیتای صوتی واقعی با این تنوع لهجه رو نداره.
و تازه بحث اکوسیستم هم هست، به جستجوی زنده وب و حافظه بلند مدت متصله.
البته تکین به یه نقطه ضعف هم اشاره میکنه، اینکه نبود API برای توسعه دهنده ها فعلا نفوذ تجاری اوپن ای آی رو کند کرده.
که این به رقبا فضا میده، ولی راستش وقتی صحبت از 150 میلیون کاربر میشه که هر روز دارن با یه هوش مصنوعی خیلی طبیعی حرف میزنن،
بله،
خب همه اینا چه معنایی داره؟ یه زنگ خطر بزرگ به صدا در میاد.
از چه نظر؟
ما با سیستمی مواجهیم که داره احساسات رو شبیه سازی میکنه. این حجم از طبیعی بودن خطرات جدیدی خلق نمیکنه.
اتفاقا ارزیابی های ایمنی این موضوع رو خیلی دقیق بررسی کردن. از نظر ایمنی سنتی سیستم به شدت مقاومتر شده.
آمارشون چطور بود؟
تو سناریوهای خصمانه نمره رفتار غیرقانونی از 63 صدم به 99 صدم رسیده.
پیشرفت بزرگیه.
خودآزاری شده 98 صدم و تو جلوگیری از نفرت پراکنی نمره کامل 1 رو گرفته.
اون حفاظهای بیدرنگ یا ریل تایم هم که اضافه کردن.
آره، که اگه مسیر مکالمه خطرناک بشه در لحظه موضوع رو عوض میکنن یا کلن قطع میکنن.
این آمارا عالیان، اما یه عدد دیگه هم بود که حسابی نگران کننده بود.
منظورت افت نمره وابستگی عاطفیه؟
آره دقیقاً، ایموشنال ریلایلنس از 88 صدم افت کرده به 82 صدم. این یعنی چی؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. وقتی سیستمی میسازی که انقدر خوب همدردی میکنه، مغز کاربر اونو به عنوان یه موجود دارای احساس میپذیره.
و ما داریم بهش دل میبندیم.
دقیقاً، این منو یاد جنجال می 2024 میندازه. صدای اسکای.
همون صدایی که شبیه اسپارل جوانسون بود تو فیلم هر.
بله، که مجبور شدن حذفش کنن. تو این نسخه برای فرار از اون ماجرا 9 تا صدای متمایز بازسازی کردن تا شبیه شخص واقعی نباشه.
ولی میدونی فوربز و پلتوم سی یه نقد خیلی فلسفی رو مطرح کردن.
چی نوشته؟ ما اینجا البته بی‌طرفانه نظرات رو بررسی میکنیم.
تامسی میگه سم آلتمن با الگو قرار دادن فیلم هر پیام اصلی فیلم را اصلا متوجه نشده.
چطور؟
تو اون فیلم رابطه با هوش مصنوعی در نهایت بیشتر از اینکه مفید باشه به شخصیت اصلی آسیب میزنه و اونو ایزوله میکنه.
درسته، یه پادارمان شهر در واقع.
حالا حرفش ایمه، چطور میتونیم همزمان بخوایم هوش مصنوعی کاملا انسانی و بی‌نقص رفتار کنه ولی از کاربر بخوایم بهش دل نبنده؟
خود اوپن ای آی هم اعتراف کرده که طبیعی بودن این صدا یه دسته جدید از ریسک ها رو خلق کرده و دارن رفتارها رو مانیتور میکنن.
خب همه اینا تکان دهنده است، اما قبل از اینکه برنامه رو ببندیم استراتژی نهایی کجاست؟ این مسیر قراره به کجا ختم بشه؟
نتیجه گیری کلی اینه که هدف نهایی تبدیل چتبات به یه عامل خودمختار یا اتونوماس ایجنت هست.
یعنی چی دقیقاً؟
آینده ای رو تصور کن که شما در حال رانندگی هستی، فقط با حرف زدن از سیستم میخوای بلیت پرواز رزرو کنه، با بیمه چونه بزنه یا سرور شرکت رو دیباگ کنه.
پس شمایی که داری گوش میدی باید بدونی این دیگه فقط یه ابزار سرگرمی برای تمرین زبان یا قصه گفتن نیست.
نه، این قرار لایه اصلی تعامل ما با کامپیوترها باشه.
الان نسخه مینی برای کاربرای عادی در دسترسه، اما نسخه های پرو و پلاس قدرت واقعی این عامل های خودمختار رو نشون میدن.
کاملا موافقم.
عالی بود. اما برای پایان برنامه امروز میخوام روی یه ایده عمیق از تحلیل ژورنال تکین فکر کنیم که ذهن منو حسابی درگیر کرده.
چه ایده ای؟
بیا به این فکر کنیم، وقتی هوش مصنوعی به سطحی برسه که بدون هیچ نقصی با ما همدردی کنه، هیچ وقت حرفمونو قطع نکنه، همیشه با حوصله ما تنظیم بشه و آماده گوش دادن باشه، این چه تأثیری روی نحوه صحبت کردن ما با انسانهای واقعی میذاره؟
سوال ترسناکیه.
آیا در آینده تحمل مکالمات پر از نقص، سوء تفاهم و بی‌حوصلگی با خانواده و دوستامون برامون سخت‌تر نمیشه؟
قطعاً همینطوره.
وقتی به یه همراه مصنوعی بی‌نقص عادت کنیم، آیا انسان‌های واقعی رو پس نمیزنیم؟
روی این موضوع عمیقاً فکر کنید. ممنون که امروز هم با ما در این بررسی همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.